بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به مناسبت بحث معاتات یه مقداری از بحث خارج شد و وارد بحث دیگری شد که از این بعضی مطالب را به خاطر قانونهای غربی متعرض شد. البته این بحثی که در این مقاله آمده و این قوانین، اینا همشون ناظرن به تعریف بی و حقیقت بی و آثاری که داره. طبیعتاً بحث ما الان تو این نیست، خب بحث ما تو معاتات بودی، تو این بحث نیست. یه مقداری متعرض آرا شدیم در این مقداری که بتونه در بحث معاتات به ما کمک بکنه، الا بحث ما در این مطالب نیست. اون وقت در این مجله دیروز در این مقاله یه چیزی راجع به معین نبودن مبیع در بیع کلی، من عرض کردم این شاید مرادش تمیز باشه، نه این مطلب درسته، لکه یه شرحی داره که الان دیگه اجمالا بگم مطلب ایشان درسته بود. این صفحه که الان مهم امروز بگم 165، اون مطلب 164 بود، اون اجمالا درسته، دیگه وارد بحثش نشیم. عرض کردیم این مطالب رو به طور مفصل و قشنگی مرتبی در کتاب سنهوری آمده که چون بیع رو یک نوع تعهد گرفته، 4 تا تعهد رو قرار داده. عرض کردیم نکته ای که ما داشتیم این بود که آیا این متأثر به قرآن و تفسیری که از آیه مبارکه شده عقود و نه عهود. ما نظر ما بیشتر این بود، حالا کاری به قوانین اونها نداشتیم. 4 تا تعهد رو عرض کردیم. این 4 تا تعهد رو تقریبا ایشون در اینجا به نحو اجمال آورده، در اون کتاب سنهوری به نحو تفصیل و نکاتی که داره. تعهد اول تعهد به ملکیت، نقل ملکیت بود. تعهد دوم تعهد به تسلیم بود. تعهد سوم به تعبیر ایشان تعرض و استحقاق بود و تعهد چهارم به زمان عیوب خفیه بود. البته این راجع به اون ترتیبی که ما الان در بیع داریم و عرض کردیم چون این مسئله جزء امور اعتباری است، ممکن است بر اثر شرایط خاصی اعتبارات عوض بشه. خود دقت بکنید اون چیزی که در فقه در دنیای اسلام اتفاق افتاد یه مقدارش این بود، این مشکل درست کرد. دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ مثلا نقل شده که عمر گفت به این که شما مسلمان ها تون تون طلاق میدید، من برای اینکه جلو این کارو بگیرم هر کسی که طلاق داد اون رو الزام میکنیم ولو بدعی باشه ولو جایز نباشه. دقت کن این دنباله پیدا کرد. مثلا در همین زمان این شخص دومی این در تجارت مال و تجاره در تجارت همون به حساب عش رو قرار داد. عرض کردم سابقا در دنیای عرب قبل الاسلام متعارف در مالیات عش بود، 1/10 از باغات میگرفتن، از زمین ها، از تجارت اینا 1/10 رو به عنوان عشر میگرفتن.
چون طلاق الزام کرد این قاتل میکرد یا میگفت طلاق انفاض میکرد؟
این گفت نه طلاق، اگه گفتی طالب طالب
خب این که بدتر میکرد.
بله این بدتر شد، تجربه من از گوی وار این یا اگر همونی که قرب ولذا اگه در عده طلاق نمیداد، یعنی در حال حیز طلاق عدی هم نبود، در حال حیز بود، میگو آه طلاق درسته تو از این زن جدا شدی، برای این که جلو کار بگیر. حالا میخوام عرض کنم مثلا پیغمبر اکرم عرض کردن روایت معروفیست، من در مصادر شیعه ندیدم، در مصادر اهل سنت، مصادر قدیم. من چند بار عرض کردم روی مصادر قدیم کار خاصی باید بشه، چون بعدهایی که از ارکان تدوین سنن پیغمبر همینا بود، یعنی نوشتارهایی بود که تا قرن اول بلکه تا قرن دوم اینها موجود بود. حالا انواع مختلفه، چون هم حدیث بود، سمایی بود، هم نوشتارها بود. این نوشتارها خودش ارزش خاصی داشت، البته اهل سنت من کرارن عرض کردم رو نوشتار کار نکرد، چون نوشتاری که قابل ملاحظه بود محدود بود و اندازه همون محدود بلا کار رسمی نکرد. ما شیعه رو نوشتارها خوب کار کردیم که چون فهرست، اونا فهرست ننوشتن چون نداشتن، نیازی نبود که فهرست بنویسن. اگر اینا فرض کن از 10 تا 20 تا از صحابه از پیغمبر نوشتار داشتن، این نوشتار رایج بود، راجع به اونها باید بحث میکردن، چون مقدار نوشتارشون نوشتار کمیه رو اونها اینقدر بحث میکردن، بیشتر رفتن روی حدیث و سماع. اما در شیعه این مطلب بود، ولذا اگر به کسی کتاب نسبت داده شده در مثل بخاری، در مثل نجاشی یا شیخ، در حقیقت این اشاره به اینه که مثلا برای زراره کتاب نسبت ندادن. من با مثال اون روز گفتیم، بعد من رو مراجعه کنم گرش رو نگاه بکنم، برای این که ایشون نوشتار نداشته. اما اگه ایشون نوشتار داره، این که نداشته که خلاف ظاهر حتما داشته، اما نوشتار رو به شاگردها نداده، بلا شاگردها همونی بودن ما از زراره این نوشتاری گرفتیم اون به دیگری تحویل. فرض کنه حریز کتاب داشته، نوشتارش به چند نفر داده، قم آوردن، اهواز آوردن، حسین سعید، دیگران، در خود کوفه نقل شده، اصولا در بازار متعارف بوده کتاب حسین حریز ابن عبدالله یا کتاب حسین سعید. دقت میکنید در میان اهل سنت این نبوده، اما مجموعه ای از نوشته های متفرقه رو جمع کردم. من جمله عرض کردم در سال هفتم، چون در سال ششم که در ماه ذیحجه پیغمبر می‌خواستن عمره برن، یعنی حج دیگه بعد نشد دیگه، مشرکین مانع شده و پیغمبر برگشتن، برای شد سال هفتم عمره بیان، که سال هفتم چون دیگه از سال ششم مصالحه شد، متارکه شد بین مشرکین و بین رسول الله، دیگه برای شد دیگه جنگ و جدال نباشه، آزاد باشه، رفت و آمد آزاد باشه، لکن به یک نحو خاصی آمدن پیش پیغمبر مشکل نباشه. لذا سال هفتم هجرت از نقاط مختلف جزیره العرب تا یمن میامدن خدمت رسول الله، یا بالاخره ایمان میوردن، تک و توکشون ایمان نیوردن یا برگشتن، ایمان آوردن همونجا برگشتن، ولی غالبشون ایمان آوردن. وقت چون راه دور بود، گاهی به پیغمبر میفرمودن یه چیزی بنویسیم برای اهل خودمون ببریم. این نوشتارهایی است که پیغمبر، این خیلی اهمیته، مجموعه ای است که این مجموعه هست که مکاتیب رسول اسمش گذاشته، یا عهدنامه های پیغمبر، نوشتار های پیغمبر جمع کردن. بله ایشان خیلی فنی نیست، یک کسی جمع کرده که این صدا و سیما هم سروش به اصطلاح چاپ کرده، ترجمه به فارسی کرده، اسمش آدم نیست، خیلی زحمت کشیده، خیلی عهدنامه ها رو مرتب جمع و جور کرده، حتی عهدنامه هایی که در تاریخ آمده که کتب لهم رسول الله کتابه، لکه متن ذکر نشده، اونا رو هم آورده. تأمل در اونها خیلی مؤثر. این خدمتتون عرض بکنم، یکی از منابع مهم سنت فیما بعد در دنیای اسلام همین، یکی از این نوشتارها اینه، ان لا تعشرو ولا تحشرو. چند دفعه مون تعشرو، احتمالاً تعشرو هم باشه، یعنی به صیغه معلوم، تعشرو به صیغه مجهول، یعنی ما دیگه از شما عشر نمیگیریم. پیغمبر در سال هفتم به اینا فرمودن که ما مالیات رو برداشتیم، عشر کنایه از مالیات، ولا تحشر و حشر یعنی جمع آوری. ما امروزه به اصطلاح میگیم سربازگیری، که مثلا اگر جنگی شد بفرستن از این عشیره سرباز بگیرن، جوانای مثلا 20 تا 25 ساله، این اصطلاحا حشر میگفتن، و اذن و حشو حشر ای جمعه. یکی اینکه سربازگیری اجباری هم از شما برداشتیم، این جهاد فی سبیل الله سرکز میاد وظیفه بدونید شرکت کنه، یه بحث سربازگیری اجمالی هم برداشت. این آمده، این در مدت در متون ما نیامده، من در روایت شیعه تا الان نیدم، اما در متون اهل سنت چند مورد آمده. پس پیغمبر عشر رو برداشتن، ظاهرا در سال بعد که سال هشتم باشه زکات رو قرار دادن. زکات یعنی مالیات خاصی که در اسلام بود، که عرض کردیم از 1% داره، متعارفش 2.5%، عشر نیز 10% نیست، متعارف زکات به طور طبیعی ربع العشر و الان یک چهلوم، ربع العشر یک چهلوم یا دو نیم درصد. به طور متعارف در دنیا اسلام زکات رو مدار دو نیم درصد، در کشاورزی در مواردی 5%، در خصوص کشاورزی، غیر کشاورزی هم نداره، در مواردی هم 10%. این در، اما به طور کلی در تجارت و منابع مالی دیگه پیغمبر اون عشر رو که مالیات بود برداشت. بعدها در زمان دومی عشر رو در خصوص تجارت خارجی قرار دادن. اصلا از فرض کنه حجاز میومد به عراق در مرز به اسلام، با اینکه دولت اسلام بود یکی بود فهم نمیکرد، با قول خودشون تناب میگذاشتن، هر کسی مثل این روزا از این زنجیر میزن تو مرز، هر کسی میخواست از تناب رد بشه باید مبلغی رو پرداخت میکرد که عشر بود. این عشر از اونجا آمد. خب حالا ممکن است شما این مقدمه را عرض کردم، مثلا شما الان زمان عیوب خفیه داری اما زمان گرانی ندارید، یعنی اگر فرض کنیم جنسی که بهش پاگه به تیکت زدن قیمت گذاشتن این باید 10,000 تومان باشه، ایشون فروختی به شما 20,000 تومان. حالا ممکن است یک حاکم بیاد بگه آقا در بی تا حالا این نبوده، لکن بعد از این به خاطر اینکه در جامعه گران فروشی را افتاده ما جلوی این کار رو بگیریم، از اون برم قصد بی در کار بوده، افراد رو بر میگردونیم به همون قیمت اصلی. اگه قیمتش 10,000 تومانه میگیم لازم نیست که بی رو به هم بزنیم، میتونی بی نگاه بداری ما به تفاوت زائد بر 10,000 تومان بین آقا برگردون. الان فتوا برای نیست، من میخواستم این نمیگم فتوا برای نیست، فتوا برای نیست، فتوا برای اینه که یا نگه دار یا برگردون یا امضا بکن یا فصل. من میخوام این نکته رو بگم، این 4 تا تعهدی رو که ایشان نوشته، این 4 تا تعهد بر اساس به اصطلاح اون فتوا، مثلا اینجا نقل میکنه که در بعضیشون حتی تعهد به تسلیم نیست، وقتی چیزی رو به شما فروخت هنوز تسلیم نداده، کسی دوز آمد برد از مال مشتری حساب میشه چون ملک مشتریه. در ازن این 4 تا تعهد یا شبیه شرط ضمنی که ما میگیم، اینا در ذات بی نیست، این 4 تا تعهد درش هست بنابر معروفشون، تعهد به ملکیت طرف، تعهد به تسلیم که من اینه به تو برسونم اگر نرسون از مال بایی حساب میشه طلب شد، تعهد به زمان تعرض و استحقاق که شاده موزیکم شرح شدید، یکی از تعهد به زمان عیوب خفیه که عرض کردم ممکن است الان شما قانون اون اگر دومی بود به نظر این قانون قرار میده، گفت گران فروشی زیاد شده، هر کسی گران فروشی کرد بی رو الزام میکنه ما به تفاوت بده، اینکه شرعی نیست این حکم، لیکن به خاطر پیش آمدن مساله. بله وقتی ایشان یه ارزیابی کرده، من هدفم ارزیابی دو دیدگاه نیست، هدفم از بحثی که اینها در بی دارن نیست، بحث من این نکته ایست که میخواییم به معاتات برگردیم. ایشان نوشته که بسیاری از نویسندگان مزیت دیدگاهی چون دیدگاه رو فرانسه و ایران را روشنی عدم پیچیدگی و سادگی آن ذکر نموده، یعنی اون چیزی که بی رو تملیک میدونه. ایشان به علاوه تأکید بر این دارن که نظریه انتقال فوری مالکیت به صرف انعقاد قرارداد و ترقی پیش روانه تری از آزادی فرد از یک سو و مفهوم مالکیت از دیگر سو است. درست، البته از این جهتش نکته خاصی نیست حالا ایشون. بله، بعد نکته ای که مهمه ایشون اینه که آنچه ما از مقابل این دو سیستم این است که بله غیر از آزادی فردی به امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث توجه بیشتری مبذول می نماید. این همون زمان تعرض و استحقاقه، یعنی شما دقت بکنید شما در معاملات این مسئله امنیت معامله، این رو حفظ امنیت معامله هم یکی از اهدافی است که شما در نظر دارید. توضیحش اینه، لذایشون بگه در جمع‌بندی هر کدوم یک مزیتی دارن که حالا من نمیخوام آقا این بد مطالعه بود. ایشون میگه که نظریه انتقال فوری مالکیت به صرف انعقادات دارای دو عیب بزرگ است. نظریه همین تبلیغ، یک، برای اشخاص ثالث. این برای اشخاص ثالث یعنی اگر کسی متعرضه، نظر به این که توافق و تلاقی اراده طرفین برخلاف تسلیم یا صبر ظهور و بروز مادی ندارد. اگر ما تسلیم رو نگفتیم یا صبر در غیر منقول، مراد از صبر در املاک، املاک با اصطلاح فارسی ما، اشخاص ثالث معمولا از وجود آن بی اطلاع میمانند. یکیش اینه. اگر شما گفتیم به مجردی گفتم به تو اشتای تو ملکی این شد، یک کتاب، یک کسی میره بالا، اون کتاب بالاست، فرض کن میره این کتاب رو میخره، نمیدونه که ما فروختیم. اما اگر گفتیم در باب بی، بی به تسلیم مانند، ملکیت به تسلیم نه به بیعه، وقتی کتاب دست من بود دیگه این اشتباه نمیکن، وقتی کتاب دست مشتری بود. ولذا احتمال اینکه این اشخاص اقدام به خرید مالی نمایند، این احتمال زیاد است که یک کسی دیگه بره بخره. دوم، برای خود خریدار اینم مشکل، زیرا انتقال فوری مالکیت منطقا انتقال فوری ریسک را در پی خواهد داشت. این ریسک در اینجا به معنی خطرپذیری است. این همون تلفی است که قبلا مبی کل و مبی تلف قبل عبزه، و این بدان معناست که خریدار مجبور است تبعات حقوقی تلف مالی را، یعنی معناش اینه که اگر به اون جرد عقد شد تلف شد، این به مال خریدار و مشتری منتقل بشه. خب این ضرر بر اونه. لذا بیاید بگیم مالک نمیشه تا وقتی که بگیره، تا قبل تسلیم نه. بله. بعد ایشون میفرماید که این دو عیب رو، این بحث من بی و عیب ندارم، من میخوام بعد بکشم به بحث معاطات خودمون، یه توضیح اول میخوام داده بشه که اینا مشکلات رو چگونه مطرح کردن و طرح این مشکلات در معاطات کار سنگین تری رو درست میکنه. اولا به منظور، یعنی این که اشکالی که تضمین در اموال غیر منقول، حقوق فرانسه فروشندگان و خریداران را مکلف به اعلان معامله از طریق آگاهی و حقوق ایران آنها را مکلف به ثبت معامله نمونده است، برای اینکه دیگری در اشتباه واقع نشه این رو باید ثبت بکنه. بله. با این حال حقوق فرانسه و حقوق ایران ضمانت اجرای واحدی را برای تخلف از اجرای این تکلیف پیشگیری نمود. خب این چون بحثیه، البته این بحث ایشان درسته، یعنی اصولا در قوانین ایران که متبع از قوانین از فقه اسلامی است، ثبت و اشهاد جنبه اثباتی داره. دقت کنید، این ایشون متعرض شده، من شعر نمیدم، این درست هم هست. اصولا این که شما شاهد بگیریم این جنبه اثباتی داره، این معامله صحتش به شاهد متوقف نیست، برای اینکه اثبات بکنیم به کسی یا دست نزنیم مال مردم، برای این جهت خوبه. اما ایشون میگه در حقوق فرانسه این ثبت و اشهاد جنبه ثبوتی داره، مثل در باب نکاح اهل سنت اشهاد رو جنبه ثبوتی گرفتن، لا نکاح الا به شاهده، اگر دوتا شاهد نباشه نکاح رو باطل میدونن، مثل ما طلاق رو به شاهده گرفتیم ثبوتی، اگر طلاق نباشه باطله، فی نفسه باطله. دقت میفرمایید، ایشون میگه در قوانین فرانسه در باب غیر منقول، من عرض کردم چون آشنا نیستم به مولایی، ایشون میگه این طور، من میگم بله، بگه نه، میگم باشه، شو بلد نیستم برای اون قانون ندیدم، میخوام برای شما نقل بکنم، خلاف واقعه. به هر حال اما این مطلب درسته، این اصل این مطلب که شاهد گرفتن یا ثبت کردن گاهی اوقات جنبه ثبوتی داره، گاهی اوقات جنبه اثباتی داره و اختصاص به اینم نداره. عدالت مخبر، عدالت مخبر، فرض کنید مثلا شما به کسی نماز استیجاری میگی، میگی قرآن براتون بخونه، عدالت او شرط نیست، فاسق هم باشه نماز خون درست، لکن عدالت شرط احراز شماست نه شرط صحت عمل او. این دوتا رو فرق بذاری، عدالت شرط اثباتیه، نکته اثباتی داره، اگر عادل بود گفت خوندم میشه رو کلامش اعتماد بکنیم، اگر فاسق بود نمیشه اعتماد بکنیم. اعتماد بر کلام یک نکته است. روشن شد؟ اینا اصولا ایشون یه مقدار شرح داده که یکی اثباتی است یکی ثبوتی است. مطلب ایشان درسته، در فقه ما هم هست. مثلا عدالت شخصی که نائب میخواد بشه، عدالت شرط مثلا فاسق هم هست، برای ازش شراب خورم هست، نمازش درست، نماز اینو بزنید بخونه درست، در نمازش تأثیر گذار نیست. اما وقتی بگه من نماز خوندم اعتماد میشه بهش کرد، اینجا اکن فاسمون بنا و این و تبینو، اعتماد بر خبر نمیشه. لذا خوب دقت بفهم. اما عدالت بر در نماز امام جماعت اون در شرط ثبوتیه. اصلا اگه عادل نباشه نمیبرد سر نماز. حالا صورت جهر بحث دیگه ده. انشاءالله تعالی من فکر میکنم مطلب اجمالاً دیگه ایشون یک شرحی داده. بله ایشون بعد یک شرحی هم میده در خصوص مسئله ریسک. حقوق ایران با تفکیک میان زمان انتقال ریسک از زمان انتقال مالکیت از تبعات منفی نظریه انتقال فوری مالکیت پریز نمونده است. خوب دقت بفرمایید. خب این در همین دانشگاه شما با این عبارت می‌نویسن، تفکیک میان زمان انتقال ریسک با زمان انتقال مالک، یعنی همونی که ما میگیم کل مبی انتلف قبل قبضه و عوض مال بایه. ما به این تعبیر من اینا میخودم یه مقدار برای اینکه آشنا به تعبیر بشیم. مراد از زمان ریسک یعنی زمانی که تلف پیدا میکنه انسان در بسیار خطر واقع میشه، این زمان رو از زمان مالکیت جدا کرده. به قول ایشان ما تعبیر آخونده ما در فقه ما کلا مبی انتره و قبل قبضه فاون مال مالکه، این تعبیر همینه. تفکیک زمان انتقال ریسک یعنی زمان انتقال ریسک گذشته بعد از تسلیم، بعد از طرف گرفت. اما زمان مالکیت رو گذشته از حین صیغه، از حینه که صیغه عقد رو میخونه مال زمان مالکیته. خطر پذیری رو کی بر میداره؟ از زمانی که میگیره. وقتی گرفت اون وقت دیگه خطر پذیر از اون دیگه، بعد از اون اگه کسی دزدی کرد دیگه به من بایع مربوط نیست. روشن شد؟ ایشون نوشته که حقوق ایران، این حقوق ایران عرض کردم نکتهش همون حقوق اسلامیه، همون فقه ماست، همون فقه ما که کل مبی انتلاف ها دیگه مراد نه این زمان شام بوده اینا، این در بله اون موقع به هر حال چون بنابراین که بعد این که بعد ایشون نقل میکنه حقوق فرانسه جز در مورد بین المللی این جدا سازی رو نپذیرفته است. عرض کردم تو ما الان نمیخوایم شرح حقوق فرانسه بدیم. این هست یک بحثش اینه که دلیل این مطلب چیه. الان به شما عرض کردم یک تصور اینه که یک نوع تعهد اصوله، یعنی همچنان که تعهد میکنه این کتاب ملک شما باشه، تعهد میکنه به شما تسلیم بده، این جزء تعهدشه. اگر تسلیم نداد دوز برد به تعهدش عمل نکرده، بی به هم میخوره، چون بی چهار تا تعهده، این یکی از تعهداته. این یک راه. دقیق میفرمایید؟ بعد راه های دیگه هم داره. چون در اینجا یک در یک از یک مصدری در صفحه 169 نقل میکنه از یک مد استیلایی که قرض اصلی بیع است تنها با انتقال کامل نمیشود و در زمانی تحقق مییابد که خریدار توانایی بهره برداری و تصرف در مبیع را پیدا کند. این هم یک تصویر دیگری است از مصدر نقل کرده در حاشیه کتاب میشه به مصدر مراجعه کرد. البته این مطلبی که ایشان گفتی این احتیاج به شرح داره، چون الان بحث ما نیست اصلا کلا. این از راه غرض وارد شد نه از راه تعهد، از راه علت غایی وارد شده. این یک نکته. شرحش ان شاء الله در محل خودش من ان شاء الله اونجا عرض میکنم. اینه فقط اشاره عرض میکنم چون ایشان در حاشیه آورده منم در حاشیه. نکته دوم ایشون داره که خریدار توانایی بهره برداری و تصرف در مبیع، اینم یه نکته لطیفی است. این حالا اون آقایی که نوشته که حقوقدان ان شاء الله نظرش اینه. یه بحث دیگه اینه که تسلیم چیه. کل مبیع تلف قبل قبضه تسلیم چیه، قبض چیه. یک تصرف یک تصور اینه که تسلیم یا قبض این است که اون طرف مقابل بگیره. مثلا فرض کنید من یک کتاب دارم به شما فروختم، کتاب بالاست، میگم پسرم از بالا میاره کتاب پای اینجا میذاره بین من و شما، شما که برداشتین اون وقت تسلیمه. یه صحبت دیگه هست، نه همین که اینجا گذاشت تسلیمه. دقت بکنید، کتاب رو اینجا گذاشت، شما میتونید بردارید، هنوز شما بر نداشتین، کتاب این جلوه، از بالا آورده در ببینید عبارت ایشان، خریدار توانایی بهره برداری و تصرف، توانایی. اگر این آقا مرادش از کلمه توانایی این باشه، این مرادش چیه دقیقا؟ یعنی به عبارت ما چی بهش میگیم؟ رفع موانع بین شی و بین مشتری، رفع موانع. این رفع موانع، حالا کتاب رو اینجا گذاشت، مشتری هم اینجاست، تصادفا دزدی اومد کتاب رو برد، این از مال بایه حساب میشه یا از مال مشتری؟ این از مال بایه، میگه من نگرفتم کتاب رو، این از مال بایه حساب میشه یا از مشتری؟ اگر قبض باشه از مشتری. این کلمه توانایی رو چون یک متن فارسی است، من نمیدونم ایشون مرادش چی، استیلایی که عرب تنها با انتقال کامل نمیشود، این استیلا و در زمانی که خریدار توانایی آیا رفع موانع تسلیم هست نه. حالا بعد دیگه ایشان وارد بله بحث های دیگه شده، بحث انتقال ریسک رو هم ایشون وارد بحث کردن در اونجا. میگن چون مباحث دیگری مطرح شده که من دیگه الان نمیخوام بخونم، یک شرحی ایشون در سر حقوق‌دانان فرانسه بله که ایشون از راه تعهد پیش آمده، من فعلا از راه تعهد نمیخوام چون عبارت ایشونه که مفصله، که بعد در ایشان البته ایشون میگه در بیع بین‌الملل، شاید فردا انشاءالله عبارت بین‌الملل بخونم، با توجه به تصویب کنوانسیون 11 آوریل 1980 از سوی فرانسه، انتقال ریسک با تسلیم کالا صورت میپذیرد، مثل فقه ما انتقال ریسک با تسلیمه. البته ایشان در اسنا هم نقل میکنه در حقوق آلمان چون قائلت به ملکیت، اگر ضرری پیدا شد این به مشتری میخورد، خودش برش نگاه کن. چون من از کرد میخورد اون چه که اینجا الان خیلی برای ما اهمیت داره، از کرد چون وارد تعریف بی و این نکات فنی الان نمیخواد بشین، اون چی که الان پیش ما اهمیت داره این مسئله معاتاته، یعنی اون مسئله ای که آیا معاتات به صورت بیع یا تملیک، مرحوم شیخ اولا تملیک قبول میکنه یا مجرد اباحه است، نکته کارش اینجاست. یک همین مسئله که ایشون فرمود نسبت به اشخاص ثالث یا نسبت به خود بایع مالک اصلی. ببینید شما رفتین نان گذاشتن اونجا، 1000 تومان گذاشتین، هنوز نان رو بر نداشتین، آیا همین که 1000 تومان گذاشتین نانم مقابل شماست این تسلیمه؟ دوز آمد نانه رو برد، مشکل معاتات دیدیم در کجاست؟ یعنی بحث در معاتات فقط بحث قرار نیست، این نکاتی رو که اینا در به روشن شد، من محاسب بکنم این نکاتی را که اینا به عنوان تعهد تو بی آوردن که زمان انتقال ریسک رو جدا بکنن، و دوم خود مالک، شما پول گذاشتین نانوا میاد نان برمیدار یکیست دیگه میفروشی، شما دوام من خریدم من پول گذاشتم، من میگه نه آتو نخرید، بالاتر از این پول گذاشت نان هم برداشت، خوب دقت بکنه، اگر نانوا برگشت و آقا نمیخوام نانو بدیم میخوام بکی دیگه بفروشم، آیا حق داره یا نه؟ داره نه، حالا خیار مجلس هم نبود، جدا شده باشه رفته خونش اما مصرف نکرده، نانو مصرف نکرده. اینایی که میگفتد، خوب دقت کن، اونایی که میگفتد مسئله اباحه است، یعنی اینی که الان شما میخواید تصویر بکنیم معاتات رو میخوام به شما عرض کنم، تصویر بکنیم معاتات به عنوان یک بیع عرفیست، باید این نکات رو هم من میخوام اینو بگم، شما فقط قرار رو در نظر نگیریم. اگر بناس اونو بیع عرف روشن شد، این مسائل رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی باید برای اینها جواب پیدا بکنیم. اونی که میگفت تملیکه، تملیک شما کرده، حالا مگر مثل هبه بتونه برگرده؟ حالا شیخ که اولا میفرماین تملیک، بعدا میفرماین تملیک لازم، مشهور بین فقهای ما کتاب قرنهای دهم و اینها ادامه داشت، مشهور بین فقهای ما اباحه بوده، یعنی یه چیزی شبیه سفره جلو مهمان پهن کردن، این اباحه است. در حقیقت اگر اباحه شد، خوب دقت کنید، نکتش اینه اون مسئله کل و مبیع انطلب قبل قبضه این دیگه توش نمیاد، دیگه مسئله ریسک پذیری به قول ایشان توش نمیاد. چرا؟ اینه که معاصر مرحوم آیه اصفهانی که حالا من اسمش رو نمیدونم فعلا چیه، ایشون میگه معاتات از راه استیلاء، اصلا میخواد بگه معاتات بیع نیست، استیلاءه، اون ضوابط بیع اصلا توش نمیاد. اگر میخواد مالک بشه از راه استیلا مالک میشه، که ما عرض کردیم ایشون به همین میاد، تا مرحوم شانسی میشون اشکال کرد که ملک اعتباری با استیلا پیدا نمیشه، ما جواب دادیم مگر اینکه ایشون نظرش این باشه ملک انتزاعی میاد، این ملک انتزاعی برای ملک اعتباری کافیه. اگر این مطلب مراد این آقا باشه، نه خیار مجلس داره، دقت میکنید، نه کل و مبیع طلب قبل قبضه داره، طرف میتونه این را از شما بگیره به یکی دیگه بده، میتونه پیدا، اگر معلوم شد که این نان مال این نیست، این نان مال این نانوای دیگریست، شخص این ربطی به این نداره، چون در بیع فضولی مطرحه، اینجا بحث بیع فضولی نیست، بحث استیلات. خب دقت کنید، یعنی اگر شما میخوام این نکته، ما گفتیم تمام همه بحث بخوندن برای همینجا، من میخواستم آشنا بشین که اینا وقتی اومدن بحث بیع رو مطرح کردن، این که اصولا شما در بیع تعهد به نقل، تعهد به، نه این که تملیک باشه، تعهد به دادن این مال در اخیر، این تعهد به اینه که این قانون روم باستان بود، در این کتاب سنهوری در بحث زمان تعرض، و منم به ذهنم آمد که ایشون باید قاطعا دیدم تصادفاً، چون نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، ایشون باز رفته رو قانون روم باستان و قدیم فرانسه، دیدم حواس ایشون جمعه، انصافا با دقت مسئله رو پیگیری میکنه، دقت میکنی، حالا این حواس ایشان در اونجا، اونی که الان برای ما مهمه که الان میخوایم با اصحاب بحث بکنیم، اگر ما این رو بی ندانستیم، فقط بحث قرار نیست، بی دارای یک آثار خاصیه، دارای یک لوازمیه، یا باید اون لوازم رو ملتزم نشیم، بگیم این تعهدا توش نیست، یعنی باید از اول یه چارچوب مشخصی رو وارد بشیم. ما اینو بگم، اینی که آمده گفته اباحه، اینی که آمده گفته استیلا، یا اونی که آمده گفته حیازتون هاده، این باید دنبال این لوازمش هم باشه، دقت میکنید؟ لذا خوب دقت کنید، ما بحثیم که انشاءالله یواش یواش فردا فقط عبارت بریم برونه رو بخونم و بریم توی بحث شیخ انصاری. شیخ انصاری دو بحث وارد میشه، یکی این که اباحه معاتات مفید ملکه، دوم این که این ملک لازمه. انصاف قصه خواهیم گفت که انصافا این تنقیح کاملی ایشان برای بحث نکرده، که من انشاءالله فردا عرض میکنم تا ببینیم بعد چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.